الان جلسه هشتم دوشنبه شب.
در این عبارت دو تا مدعا داشت مصنف، یکی این که این سه علم من اجل العلوم قدرن، مدعای دوم و من ادق العلوم سرن. برای هر یک از اون دو مدعا دلیلی میارد، اما مدعای دوم دلیلش اول میاره، مدعای اول دلیلش بعد میاره، به نحو لفظ و نشر غیر مرتب. از بهی تعرف و دقائق العربیت و اسرار و اسرارها دلیل است برای مدعای دوم. به چه دلیل؟ این علوم من ادق العلوم سرن، میگه به این دلیل که به واسطه این علوم ثلاثه بیری برمیگردد به اون علم البلاغه و توابعه ها، که همون سه علم شد دیگه، معانی و بیان و بیان. زیرا که به واسطه این هاست که شناخته می شود دقائق لغت عرب و اسرار لغت عرب. دقائق اون چیزهای ظریف ریز که خیلی انسان باید دقت کند تا اونها را ببیند. اسرار جمع سر، پنهان. یک چشمی داشته باشد که پشت پرده را میبینم اینا را در. میگه به دلیل این که دقائق لغت عرب و اسرار لغت عرب به واسطه این علوم ثلاثه شناخته میشه. یک کسی میگه خب اسرار و دقائق لغت عرب به واسطه این سه علم شناخته میشه، این چگونه میتواند دلیل باشد بر این که اینها من ادق العلوم؟ اون ادقیتش از کجا بودی؟ یعنی اسرار این ها اسرار بسیار دقیق. خب اسرار و دقائق لغت عرب به واسطه این فهمیده میشه. این نتیجه رو شما از کجا میخواید بگیرید که پس اسرار و دقائق این ها من ادق از ادق، یعنی از اون دقیق ترین ها؟ این حاصل جوابش این است که از خارج معلوم است دقائق و اسرار لغت عرب بسیار ظریف و خفی است. از خارج معلوم است دقائق لغت عرب و اسرار لغت عرب، اسرارش خیلی پنهان، دقائقش خیلی دید. این از خارج معلوم. فلذا در بین عرب اون نحوه کلامی که اینها می آوردن، اون ظرافتی داشت، اون دقائقی که داشت، و مردم اون زمان ذوقشان بالای بالا بود، حرفشان معجزه آسا بود، ولذا اصلا خداوند این لغت را انتخاب کرد برای قرآنش که قرآن با این نحوه که آمده معجزه باشه، هر لغتی اسرار و دقائقش در این حد نیست. از خارج معلوم است که بله، اسرار و دقائق لغت عرب خیلی ریزه، پنهانیش خیلی زیاده. وقتی که اون باشه به واسطه علوم بلاغت این اسرار دانسته میشه، پس به دست میاد که این علوم بلاغت من ادق العلوم سرن، دقیق ترین در جایی که دقت خیلی بیشتر باشد، دقت بیشتر باشه میشن دقیق تر. پس به واسطه این علوم دقائق لغت عرب به دست میاد. از اونجایی که از خارج معلوم از دقائق و اسرار لغت عرب خیلی خفا دارد و خیلی ریده، اون وقت نتیجه پس این بگیریم که این علوم ثلاثه من ادق العلوم سرسنه، یعنی اسرارش بسیار ظریفه، چون اسرار اون لغت باید دانسته میشه، اسرار اون لغت هم بسیار پنهانه، پس این علوم هم میشود من ادق العلوم سرسنه. اون دیگه ما باید از خارج بفهمیم ها، که در لغت عرب اسرار و دقائق بسیار دارای خفاست و بسیار ریزه، و نتیجه این میشه به واسطه اینها اسرار این لغت دانسته میشه، دقائقش دانسته میشه، اسرار و دقائق این لغت هم خیلی ریزه است و خیلی خفیه. پس اسرار و دقائقی که با این علوم دانسته میشه بس خیلی ظریف است و خفیست و ریزه، ولذا این تعبیر صحیح از آف در میاد، اون علوم ثلاثه من ادق العلوم سرن. نه خیر، علوم زیادی هست که به واسطه اون دقائق فهمیده میشه، دقائق لغات مختلف. مانده به این که کدام لغت است که دقائقش خیلی خفیه، اسرارش خیلی خفیه، لغت عرب. لذا این میشه به ادق العلوم سرجه. فیکونو حالا که فیهی تعرف و دقائق العربیت و اسرارها، فیکونو این علم بلاغت و توابعش من ادق العلوم سرن، یعنی سرش دقیق تره. سرن گفتیم که فاعل دقت در باب، اسرارش دقیق تره. و تکشف عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن استارها، این دلیل است برای اینکه این علوم من اجل العلوم قدرن. اون بهی سر این تکشف هم میاد و مفید حضرت نسبت به این تکشف، و به واسطه همین علوم است باز فقط که برچیده می شود از وجوه اعجازی که در نظم قرآن است، از تار و اون وجوه. این عبارت ارز کنم توضیحش یه خورده. وجوه در اینجا به دو معنا می تواند باشد، یعنی به هر یک از دو معنا صلاحیت داره. وجوه جمع وجه به معنی صورت ها، انسان وجه دارد یعنی صورت. وجود در اینجا به معنی صورت ها باشه، مانیتر. احتمال دوم وجود جمع وجه به معنی انواع باشه، وجود به معنی انواع استعمال میشه، علا وجه دو نوع، علا وجوه ثلاثه سه نوع. پس وجود در اینجا صلاحیت دارد به معنای انواع باشد و صلاحیت هم دارد به معنای صورتها باشد، هر به احتمال درش هست. وجوه اجازه شده، اضافه شده به اعجاز. فی نظم القرآن صفت است برای اعجاز. فی نظم القرآن جار و مجرور متعلق به عامل مقدر صفت است برای اعجاب. از تاروها نائب فاعل تکشف است. این نظم القرآن جار و مجرور میتونه صفت باشد که اینجا صفت هم مناسب تره. دارن جار و مجرور، ظرف و جار و مجرور بعد از معرفه محضه حال هست، بعد از نکره محضه صفت هست، بعد از معرفه غیر محضه و نکره غیر محضه صلاحیت دارند حال باشند و صلاحیت دارند صفت باشند. در مغنی به نظرم باب ثالث و اینا باشند. الاعجاز معرف به لام جنس، معرف به لام جنس معرفه غیر محض است و لذا فی لزم القرآن میتونه صفت باشد و صفت بودنش هم از دن مناسب تره. خب حالا این عبارت رو من دو جور ترجمه میکنم. و به واسطه این علوم است که برچیده میشود از صورتهای اون اعجازی که در نظم قرآن وجود دارد. یعنی اعجازی که در نظم قرآن هست اون اعجاز که ندارای صورتهایی است، مثل صورتهایی که برای انسان هست. و بله
با این معنا بازم فی نظم متعلق به عامل مقدر
فرق نمی‌کنه، فرق نمی‌کنه. آره فی نظم القرآن متعلق به عامل مقدر صفت است برای اعجاز، چه وجوه را به معنای صورت ها بگیریم چه وجوه را به معنای انواع بگیریم. و برچیده می‌شود و برداشته می‌شود از صورت‌های اعجازی که در نظم قرآن وجود دارد پرده‌های اون صورت‌ها، نقاب‌های اون صورت‌ها که انه در قرآن اعجاز وجود دارد که هست. برای این اعجاز صورت‌های فرض شده و برای اون صورت‌ها پرده‌ها و نقاب‌های فرض شده که اونها انداخته شدن روی اون صورت ها و انسان ها اون صورت ها را زیر پرده و نقاب نمی بینن. با خواندن علوم بلاغت اون پرده ها کنار می رود و انسان اعجاز را درک می کند و می فهمد. این یک معنا بر فرضی که وجود به معنای صورت ها باشد. یعنی رفتن پرده از جلو اعجاز به واسطه این علوم ثلاثه. اونهایی که این علوم ثلاثه را بخوانند و ذوق بلاغی پیدا بکنند اعجاز قرآن را درک میکنند. اونهایی که نخوانند و ذوق بلاغی پیدا نکنند اعجاز قرآن پشت پرده است برای اینها. هر چه مطالعه کنند و فکر بکنند نمیتونند درک بکنند. خب اینجور بروان به قصد دلیل ذکر کرده معنی نداره که یک چیزی هم علت باشد هم دلیل. احتمال دوم در معنای این که وجوه را به معنای انواع بگیر و برچیده می شود از انواع و اقسام اعجازی که در نظم قرآن وجود دارد پرده های اون انواع و اقسام. یعنی اعجاز که در قرآن وجود دارد این اعجاز انواع و اقسامیه و روی این انواع و اقسام اعجاز پرده هایی وجود دارد. انسان علوم بلاغت را بخواند ذوق بلاغی پیدا کند اون پرده ها کنار می‌رود و این اعجاز را درک می‌کند. ولی اگر نباشد نخیر اعجاز را درک نمی‌کند. خب
در انواع اعجاز در نظم قرآن چند نوع اعجاز می‌کند؟
آره دیگه، یعنی بلاغت ها مختلف دیگه. انواع و اقسام اعجاز یعنی قرآن کل هر، یعنی در قرآن اینجور نیست که کل قرآن یه معجزه باشه. سوره حمدش خودش معجزه هست، بقره معجزه هست، هر ده آیه 15 آیه خودش معجزه هست. اون وقت اینها هم جور با جورن، سخنها مختلفه، کلامها مختلفه، و لذا در اینجا انواع و اقسام اعجازی در اینجا وجود داره.
خود
بی‌نظم
متعلق به خود اعجاز بشه اشکال
پیش
میاد.
بله دیگه، اعجاز میگیم اعجاز در نظم قرآنه، یعنی نظم قرآن ظرف است برای اعجاز، نه اینکه اعجاز تعلق بگیرد به نظم قرآن. اعجاز فیه نیست، یعنی اعجازی که در اونجا بود معجزه بودن دیگه. در قرآن معجزه هست، در نظم قرآن معجزه وجود داره، اون به عنوان ظرف است برای اعجاز. خب ای توضیح میداد، ای بهی یعرف و ان القرآن معجزان. چرا معجزه؟ بچه اجازش چه باشه؟ لکونهی فی اعلا مراتب البلاغه. از کجا فی اعلا مراتب البلاغه هست؟ لشتمالهی علت دقائق و الاسرار و الخواست الخارجته انتوق البشر. اون لکومهی فی اعلا علت است برای یعرف، بله علت است برای ان القرآن معجز، متعلق و معجزه. اون لشتمالهی علت است برای کونه فی اعلا مراتب البلاغه. رفقا دقت کنن در این علت هایی که آورده میشه، دلیل هایی که آورده میشه، کدام مال کدامه، اینا یه خورده در این اوائل انسان یه خورده فکر بکنه، راه میفتد و بالا هم که رفت دقتش بیشتر میشه در مباحثه، در مطالعه امثال زالک. خوب بعضی اوقات مثلا یک دفعه میخوانی میگن حاصلش نید، حالا کدام به کدام میخواد، اون علت کدام نیست، انسان توجه نکنه بالا هم که برد همینجور بیتوجه میرد بالا. روایت میاد سرسری معنا میکنه، آیه میاد سرسری معنا میکنه، توجه نمیکنه. و در روایات و آیات و امثال ذالک باید دقت خیلی زیاد بشه. و هادا وسیلتون الى تصدیق نبی صلی الله علیه و آله و سلم. و هو وسیلتون الى الفوز به جمیع السعادات فیکون من اجل العلوم لکون معلومه و غایته من اجل المعلومات و الغایات. این تتمه همین دلیل دومه ها. حالا این معنا میکنه و بهی تکشف، و گفتیم بهی سر دومی هم میاد دیگه، و بهی تکشف عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن استارها. حاصله چیه؟ میگه یعنی به واسطه این علم، علم بلاغت و توابعش، به واسطه همین علم است که شناخته میشود قرآن معجزه است. پرده های اعجاز کنار میره، یعنی اعجاز شناخته میشه. خب از کجا قرآن معجزه هست؟ معجزه هست یعنی بشر عاجز است مثلش بیاره، حتی خود پیامبرم یعنی نمیتونست مثل قرآن بیاره، حضرت امیرم نمیتونست مثل قرآن بیاره. معجزه اون چیزای بود که قدرت خداوندی توانایی این را داره، بشر نمیتونه هیچ کرد. حالا خداوند کمک بکنه بشر مثلش بیاره یه مسئله ایست، ولی اون نیرویی که به خود بشر داده شده با اون نیرو خواسته باشد این کار را بکنه محاله شدن. معجزات کلن حضرت موسی مثلا عصا را می انداخت اژدها می شد، قدرت بشری از این عاجزه، درد می برد مثلا بغل زیر بغل یا هر چی جیبش را هر چی در می آورد نور می داد، قدرت بشری از این عاجزه. حضرت عیسی مرده را زنده می کرد، قدرت بشری از این عاجزه. از پیامبر ما هم که معجزه های زیادی داشت، یکی از اونها قرآن. این قرآن هم طوری است که قدرت بشری به این نمی‌رسد که مثل قرآن بیاد. معجز یعنی عاجز کننده، مثل قائل.
یعنی که خدا نمی‌گذارد.
بله، سید مرتضی اینه ازش نقل شده و بعضی هم ای بس ازشان نقل شده باشد، ولی نوعا میگن اینجوری بشر قادر. اونا میگن نه، بشر میتونم، اونتا خداوند جلوش میگیره نتونم. نه، قائلینش کم، ولی نوعا گفتن اصلا بشر نمیتوند بیاره. یعنی به واسطه این علوم است که شناخته میشه و قرآن معجزه. از کجا معجزه؟ به خاطر بودنی اون قرآن در اعلی مراتب بلاغت. اعلی مراتب بلاغت فقط مال خدا، بشر اون نمیتونه بگیره. از کجا قرآن در اعلی مراتب بلاغت؟ به چه دلیل؟ به خاطر مشتمل بودن اون قرآن بر دقائق و بر اسرار و بر خواستی که اینها خارجند از طاقت بشری، از طاقت بشری خارجند. اصلا این شخص بلیغ بایستی بر طبق حال مخاطب حرف بزنه. حال مخاطب را از جمیع جهات دانستن علام الغیوب میخواد دیگه، ظاهرش و باطنش و همه را بفهمه. این یکی بلغا از ظاهر طرف چیزی میفهمه، ولی باطن طرف مقابل رو هر چه تو دل داره، هر چه از دل میگذرانه، عقیدش هر چیه، همه اینا رو میخواد کسی بدانه که میدانه فقط خدا میدانه. ولذا میگن بلاغت اون حد اعلاش که 100% مطابق با واقع باشه، اون مال خداوند است، چون علام الغیوب اونه. قرآن در معجزه بودن معجزه هست، ولی مراتب بلاغت آیات بالا پایینه. حالا یک کسی اونم شاید بعدن هم این رو عرض بکنیم، مثلا چرا اون آیه یا ارزبلعی را، حالا بعدن هم میگیم اینجا هم تذکرش در نظره، آیه ارزبلعی میگن در بلاغت در حد بالای قرار داره. در بعضی از کتاب ها حدود 20 خورده یا 20 خصوصیات بلاغی ذکر کردن. سیوطی هم در الاتقان اینها را نقل کرده. بعد اواخر جواهر البلاغه هم قبلا پاورقی بود، الان آوردن بالا ذکر کردن. بعضی ها به 150 درساندن خصوصیات بلاغی در این آیه. بعضی ها کتاب‌های مستقلی، یعنی اشخاص عدیده هر کدام یک کتاب مستقلی درباره خصوص این آیه نوشتن. این در حد بالای بالاست، یعنی قرآن کلش معجزه است. رفت به اون اعلا، اون اعلا هم در بین خودش بالا پایین باز داده، یعنی میرود به اعلا میرسد، اون اعلا حد اعجاز. اونا که رفیق خود اون اعلا هم، البته بعدن میاد اعلا و ما یقرب من الاعلا، اعلا را اگر اون فرض آخر بگیری ما یقرب من الاعلا با اعلاش داخل در حد ایجاد میشه. دائره اعلا را وسیع تر بگیری، یعنی کل اون قسمت هایی که معجزه هستن که قرآن کلش اینجوری، اونا رو بگیم کلش اعلاست، اونجا دیگه مجبور میشیم برای اعلا مراتب قائل بشیم. مثل این که میگیم این علوم اجله، تو اجلا هم مراتب قائل میشیم، اون از این اجل و اون از این اجل تا آخر میره. ولذا در اون آیه هم اونجور گفته شده، آیه های دیگه، سوره های دیگه، آیه های دیگه در اون حد نیست. ولذا اون شاعر هم در حاشیه متبر شعر را هست، در جاهای دیگه هم هست دیگر. در بیان و در فصاحت کی بود یکسان سخن، گرچه جوینده بود چون جاهز و چون اسمعی. در کلام ایزد بیچون که وحی منزل است، کی بود تبت گدا مانند یا ارزبلعی. سوره تبت گدا و آیه ارزبلعی هر دو اعجازند، اما این کجا و اون کجا؟ این مراتب مختلفه، معنی ندارد که بلاغت قرآن هم بالا معین داشته باشد. حالا بعدن شاید ذکر بکنیم که چرا خداوند کل قرآن را مثل یا عرض و بلعی بالای بالا نیاورد. اون بالمناسبه بعدن ذکر خواهیم کرد انشاءالله. خب به چه دلیل قرآن در اعلا مراتب بلاغت؟ به خاطر اشتمال اون قرآن بر دقائق و اطراف و خواستی که خارجند از طاقت بشری. و هذا به چه اشاره است؟ یعرف ان القرآن معجز. هذا اشاره است به اون، یعنی شناخت این که قرآن معجزه است وسیلتون. حالا که شناختی قرآن معجزه هست و پیری برای که پیامبر ادعا کرد نبوت را بر حق، معجزه دلیل است بر حقانیت نبوت پیامبر. و این شناخت ان القرآن معجز وسیله است به سوی تصدیق نبی، و اون تصدیق نبی هم وسیله است به نائل شدن به جمیع سعادات، سعادت ها. اینجور که شد پس بنابراین نتیجه میگیریم که این علم بلاغت و توابعش من اجل العلومه. چرا؟ چون غایتش که نائل شدن به جمعی سعادات باشد از بهترین غایت هست. معلوم میشم که اعجاز قرآن باشد از بهترین معلومات، معلومش از بهترین، غایتش از بهترین، نتیجتا خودش ارزشمندترین میشود. پس می باشد این علم بلاغت و توابش از اجل علوم، از اجل بامن آورده. معناش این است که غیر این علم هم هست که اونا هم مقامشان مرتبشان بالا. پس می باشد این علم بلاغت و توابش از اجل علوم به خاطر بودنی معلوم این علم بلاغت و توابش. معلومش چیه؟ ان القرآن موجود. و غایتش چیه؟ رسیدن به سعادت های دنیاوی و آخروی.
غایت که این نیستش،
باید
شناخت لازمش
اینه.
باید
شناخت
اجازه
لازمش
اینه که ما ایمان
بیاریم. نه، غایت یعنی اصل قرار این است که ما سعادتمند بشیم دیگه. شما نماز میخوانی برای این سعادتمند بشی.
اصل
قرار کل این همین است که سعادتمند بشی. یعنی میخوایی با این علم پیامبر را تصدیق کنی، پیامبر را که تصدیق کردی نائل میشوی به سعادت های دنیاوی و اخروی. مثلا دنیاویش هم همراهش میگه. اون رسیدن به سعادت اصل غرضه، نه ذاتن میخوایید بفهمیم که قرآن معجزه. اگر قرآن مثلا بفهمی یا نفهمی فرق نکنه، اینکه چه ارزشی خواهد؟ ما میخواییم بفهمیم قرآن معجزه، نتیجتا نبوت حضرت را بپذیریم، نتیجتا سعادتمند بشیم. اصل قدر سعادتمندی لکون معلومش که معجزه بودن قرآن باشه، و غایتش که نائل شدن به سعادت باشد، از جلیلترین معلومات و از جلیلترین غایاتند. تمام شد. خب این قسمت توضیحش تمام شد. راجب این و تکشف عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن استارها، این عبارت براش دو معنا کردیم. بنابر یک معنا در این عبارت استعاره بالکنایه وجود دارد، استعاره تخیلیه وجود دارد، ایهام وجود دارد. بنابر احتمال دیگر در این عبارت مصنف استعاره بلکنایه وجود دارد، استعاره تخییلیه وجود دارد و ترشیح وجود دارد. ما مجبوریم این چهار اصطلاح را، استعاره بلکنایه، استعاره تخییلیه، ترشیح، ایهام، اسم دیگری ایهام توضیح است، اونا را مختصرا توضیح بدیم تا این که بفهمیم که این عبارت چه باشد، یعنی شارح اینجور میگه چی میگه. لذا اون چهار اصطلاح اول باید معنا بشن. آدرس صفحات اون چهار اصطلاح را در این کتاب در اینی که عبادت میخوانیم میگیم، شما هم میگیش. ما مجبوریم برای توضیح اون سه اصطلاح اول، استعاره بلکنایه، استعاره تخییلیه، ترشیح، این بیت هزلی را معنا کنیم، که در این بیت هزلی هم استعاره بلکنایه وجود دارد، هم استعاره تخییلیه وجود دارد، هم ترشیح وجود دارد. هستید منتها ترشیح که تقریباً در معنای اصطلاحی و اختلافی نیست، همه یک جور معنا می کنند ترشیح، حالا در چند مورد اون اختلافی. در استعاره بلکنایه سه قول، یکی از اقوال ثلاثه قول خطیب قزوینی، اون را فقط معنا می کنیم چون که شارح بر طبق او حرف می زنه و خود مصنف هم به کار برده نظرش به اون، رأی خودشه، ولذا ما استعاره بلکنایه را بر طبق نظر خطیب قزوینی معنا میکنیم. استعاره تخییلیه را که نظر خطیب قزوینی با جمهور یکیه در اینجا معنا میکنیم. ترشیح هم که خب معنای اختلافی نداره. ایهام یا توریه را معنا میکنیم. این چهار تا رو باید که معناش بدانیم تا حرف شارح را بفهمیم. اول ما این بیت هزلی را، هزلی شخصی بود، ابو ذؤیب هزلی، مرض وبا آمده بود، 5 تا از پسرهاش مردند، ایشون هم در این زمینه یک قصیده بلند بالایی گفت که این بیت از جمله اون قصیده است. و اذ الملیت انشبت اظفارها الفیت کل تمیمت لا تنفعون. ملیه به معنای مرگه، انشبت فرو ببره، حیوان چگونه چنگش فرو میبرد به کسی، از پاره ها، های از پاره ها برمیگردد به ملیه، یعنی وقتی که مرگ فرو ببرد چنگ خود را به انسان. الفیت کل تمیمت لا تنفعو، الفیت یعنی می یا بی، ماضی معنا نمی کنیم با این که ماضیه، چون ازای شرطیه برای مستقبله دید. الفیت می یا بی کل تمیمت، تمیمه اون چیزی میگن که از قبیل دعا و مانند آن، یا مهره هایی که بعضی اوقات برای اینکه چشم نزنن، دیدید که ما این به رنگ آبی و فیروزه‌ای یه سوراخ سوراخ دارن، این مهره ها بعضی اوقات درست میکنن، بعضی 7 تا سوراخ داره، بعضی مثلا 2 تا سوراخ داره، میبندن بعضی اوقات به پیشانی اسب مثلا، بعضی ها جلو ماشینش، بعضی ها سینه اسبش، یا بچه که هست از اونها بعضی اوقات از این موی سرش آویزان میکنن، نمیدونم به کتفش میدوزن. این گونه چیزهایی را که برای اینکه این را نظر نکنن، چشم نزنن، یعنی اینا را که میبندن، به این گونه از چیزها گفته میشه و تمیمه جمعش هم تمامی دعا و مانند اون را شامل میشه. خب میگه به این که وقتی که مرگ فرو ببرد چنگ خود را به انسان، مخاطب بگه اون وقت دیگه هیچ چیزی فایده نداره، نه تمیمه فایده دارد نه چیزی دیگر، هیچ چیزی دیگر بناس برست دیگه، اجل هست میرست دیگه، دکتر هم ببری هر جا هم ببری این رفتن است دیگه فایده، اجل معلق باشد ممکن با دکتر به دکتر بدر سکته کرده نیمی رساندن مرده بود اونجا، سه چهار تا مشت به قلبش دادن اونجا رساندن تا زنده شد، اگر این کار رو نمی کردن مرده بود میشد، ولی بعضی اوقات عجل رسیده زمین بره انسان آسمان بره رفتن، حالا این هم همین میگه وقتی که مرگ فرو ببرد چنگ خود رو و بنا باشد یعنی انسان دیگه رفتنی باشد، اونجا میابی که هیچ تمیمه دیگه نفعی نخواهد داشت، هرچه دعا بنویسید از اونها ریزان بکنید فایده ای نخواهد کرد، چون مرگ آمد و وقت رفتن به بود. نه چون مرگ آمد و گاه رفتن به بود، نه دانش نماید نه پرهیز سود. خب این معنای این شعر، حالا این باز در علم بیان خواهد آمد انشاءالله، اونجا هم باز یا خورده بیشتر توضیح میدیم یا هرچی. این شعر که خواندیم ما در این شعر جای یک سؤالیه، اون این است که میگه مرگ وقتی که فرو ببرد چنگ خود را به انسان، مرگ مگر چنگ داره؟ شیر از چنگ داره، پلنگ از چنگ داری، گرگ از مانندی مرد که چنگ نداره، این میگه فرو ببرد چنگ خود را به انسان، سؤالی هست راجبی در تمام لغات هم این گونه تعبیرات اشعار میشه. جواب: گاهی اوقات متکلم توی دل خودش چیزی را تشبیه میکند به چیز دیگر، تشبیه میکنه، مثلا توی دل خودش پا میشه تشبیه میکنه مرگ را به حیوان درنده، سبب این کار را میکنه، و در کلام میبینی از ارکان تشبیه چند چیز میخواد میگن، مشبه میخواد، مشبه هم به میخواد، بعد چه شبه میخواد اداس تشبیه، قرض باشد نوعا قرض هست ولی نشدن قضای سر اشکال نداره، تشبیه محقق میشه، اون چهارتا رو کنه، یکی نباشه تشبیه از بین میره. خب تشبیه اصطلاحی در این جایی که متکلم میبینی شیئی را توی دل خودش تشبیه کرده به چیز دیگر، تنها پا میشد مشبه را ذکر میکنه، مشبه هم به مذکور نیست، اداد تشبیه ذکر نمی کنه، وجه شبه را ذکر نمی کنه، تنها و تنها مشبه را ذکر می کنه، این کار را می کنه. اون وقت مخاطب در این فرق از ذکر تنها مشبه نمی تواند این را بفهمد که متکلم همچه تشبیهی را برقرار کرده، آخه متکلم این کار را میکند برای اینکه به مخاطبم تفهیم میخواد بکند که من توی دلم این را به اون تشبیه کردم، نه اینکه اونجا نشسته بی خود فکر میکنه و هی تشبیه ها هی تشبیه، نه میخواد در واقع این تشبیه را برقرار بسازد و مطلب را به مخاطبم برساند، با ذکر تنها مشبه مخاطب از این تعبیر تشبیه نمیفهم، برای اینکه متکلم به مخاطب بفهماند که من در توی دل خودم اون را به این تشبیه کردم، مرگ را به حیوان درنده تشبیه کردم، یک کاری انجام میده، اون کار چیه؟ میرود یکی از لوازم مشبه به را میگیرد میارد نسبت میدهد به این مشبه مذکور، اثبات میکند برای این مشبه مذکور. پس در اینجا دو کار شد، تشبیه تو دلیه مشبه به مشبه هم به و ذکر تنها مشبه، کار دوم آوردن لازمی از لوازم مشبه هم به و نسبت دادن او را به مشبه، که که دومی قرینه بر اولی باشد. مثل اینکه در اینجا این شاعر مثلا مرگ را تشبیه کرده به حیوان درنده تو دل خودش، مشبه منیه مشبه هم به سبو، منیه که مشبهه تنها ذکر کرده چیزهای دیگر را ذکر نکرده. اون با ذکر منیه من از کجا بفهمم که این شاعر مرگ را تشبیه کرده به سبو؟ شاعر قرینه آورده که من این کار را کردم. چیه قرینه؟ رفته از پا جمع ذکر، ذکر هم به معنای ناخونه در عرض و در اینجا به معنای چنگ. از پا یعنی چنگ، چنگ مال مرگ یا مال حیوان درنده؟ مال حیوان درنده. پس از پا از لوازم سبوه، هر حیوان درنده باید چنگ داشته، نداشته باشه در زندگی نباید. پس از فار لازمه مشبه هم به لازمه سبوه. شاعر در اینجا این از فار را که لازمه مشبه هم به آورده و نسبت داده به منیه، از فار را به چی اضافه کرده؟ به خواب. خواب چه برمیگرده؟ به منیه. پس از فار را نسبت به منیه داده، اثبات کرده از فار را برای منیه. حالا در اینجا اون تشبیه نفسانی منیه به سبو، اون رو میگن استعاره بالکنایه. تشبیه نفسانی ها، استعاره بالکنایه بر طبق این قول لفظ نیست، امر ذهنی. تشبیه نفسانی فعل نفس، این خود فعل نفس را که تشبیه نفسانی باشد به این میگن استعاره بالکنایه. اثبات از فار که از لوازم مشبه هم به هست برای مشبه، که این اثبات هم باز از قبیل لفظ نیست، امر معنویه، یعنی نسبت دادن از فار به سبب. این نسبت و این اثبات رو هم میگن استعاره تخیلیه، ولذا استعاره تخیلیه هم بر طبق این قول از قبیل لفظ نخواهد بود. استعاره تخیلیه اثبات لازمی از لوازم مشبه هم به برای مشبه، نسبت دادن لازمی از لوازم مشبه هم به مشبه. حالا تشبیه نفسانی منیه به سبو استعاره بالکنایه، اثبات از فار برای منیه استعاره تخیلیه، استعاره تخیلیه قرینه است برای استعاره بالکنایه. بله، نسبت دادن، اون نسبت دادن خودش لفظ نیست. استعاره مثلا اثر اگر در رجل و شجاع استعمال بشه، لفظ اثر در اونجا میشه استعاره، یعنی لفظ رو از روی معنای خودش برداشتی در معنای دیگر استعمال کردی، مجازن علاقش هم شباهت. ولی در اینجا نسبت دادن از کار به معنی، نسبت دادن امر معنویست دیگر، خود نسبت دادن هم به نسبت دادن ما میگیم استعاره تخیلیه، نه به لفظ از پا بر طبق البته قول خطیب قزوینی. خب پس در اینجا شما استعاره بالکنایه رو فهمیدید چی؟ استعاره تخیلیه رو هم فهمیدید چی؟ تشبیه نفسانی استعاره بالکنایه، اثبات از پا برای منیه استعاره تخیلیه. هر کس این از پاها را میبینه که نسبت داده شده به منیه، میفهمد که مرگ تشبیه شده به حیوان درنده، چون که مرگ از فار واقعی که نداره. به چه مناسبت میگه مرگ چنگ خود را؟ مرگ چنگ نداره. همین که میگه مرگ چنگ خود را فرو ببره، معناش این است که مرگ تشبیه شده به حیوان درنده. اون وقت بیاییم سراغ امر سوم که ترشیح باشه.
معنا ما هر دو استعاره بالکنایه داشتیم باید تخیلیه هم داشته باشیم.
اون اقوال مختلفی است در این که آیا قرینه استعاره بالکنایه چه باشد. یک قول این است که بله دائما قرینه استعاره بالکنایه استعاره تخیلیه است. این قول بپذیری است بله استعاره بالکنایه هر جا باشد تخیلیه همراهشه، ولی در قرینه استعاره بالکنایه چهار قول اقوال مختلفی، یک قول همینه. خب اینجا ترشیح هم وجود داره، در این بیت ترشیح هم هست. ترشیح چه باشه؟ ترشیح به اینه که در استعاره ترشیح واقع میشه. ترشیح به اینه که متکلم در کنار استعاره یکی از مناسبات مشبه به را مطرح کنه و ذکر بکنه و نتیجتا او را نسبت بدهد به مشبه. از مناسبات مشبه به را در کلام در کنار استعاره ذکر کند و اون را نسبت بدهد به مشبه. این را میگن ترشیح. در تخیلیه تخیلیه عنوان قرینیت داشت و لذا شما اگر در یک استعاره بالکنایه دو تا خصوصیت از خصوصیات مشبه به را نسبت بدهی به مشبه، یکی از اونها قرینه است استعاره تخیلی، دیگری ترشیح. هر دوی اینها نسبت دادن خصوصیتی از خصوصیات، مناسبتی از مناسبات مشبه به و مشبه، منتها اگر هر کدام که قرینه بود برای استعاره بالکنایه اون را میگیم تخیلیه، اون یکی را میگیم ترشیح. حالا شما یک لازم را نسبت دادید، اینجا تخیلیه هست دیگه ترشیحی، دو تا نسبت دادید یک تخیلیه هست یک ترشیح، پنج تا نسبت دادید چهار تا ترشیح هست یک تخیلیه. خب در اینجا هم حالا ترشیح ما چه باشد؟ انشبت فرو بردن از مناسبات حیوان درنده است یا از مناسبات مرگ حیوان درنده؟ اوست که چنگ خود را فرو میبرد. مرگ فرو میبرد یعنی چه؟ انشبت از مناسبات مشبه به، در اینجا دسترس داده شده به مشبه، پس از حال مال مشبه هم به نسبت داده شد به معنی انشبت، مال مشبه هم به نسبت داده شد به مشبه. از حال تخیلیه میگیریم، انشبت را ترشیح میگیریم و لذا این استعاره را میگن استعاره مرشحه به صیغه مفعولی، یعنی استعاره که ترشیح شده. ترشیح هم اصل معنیش یعنی تقویت شده.
انشاب رو تخیلیه
نگرفتیم، اون از فار بارزتره در سبو که اون انشابه قرینه قوی تر بود. خب این ستا را ستا اصطلاح در این بیت آمده بود، یکی از من ایهام، اسم دیگرش توریه، اون سه در علم بیان مطرح استعاره بالکنایه و تخیلیه و ترشیح در علم بیان هست. اگر قرینه باشد بهش میگن دیگه استعاره تخیلیه، اصطلاحا ترشیح میگن. اصطلاح چهارم مال علم بدیعه، از محسنات بدیعیه شمارده میشه، هم بهش میگن توریه و هم بهش میگن ایهام. دو تا اسم داره، ایهام توریه. حالا ایهام یا توریه چه باشد؟ ایهام یا توریه عبارت کوتاه و تعریف ایهام و توریه عبارت بسیار کوتاه اون اینه، ان یطلق لفظ له معنیان. معنیان البته نگید، یا بگید معنیان یا بگید معنیان، معنا میخوای با سنناش بکنی چی میشه؟ معنیان، اون الفش کرد معنیان یا شهست میشه اصلا؟ نه اصلا میشه میبود معنیان میشه. ولی اگر چنانچه به شهست میخوای بگی اون تحصیه معنیونه، معنیون مشدد مثل مرمیون، مرمیون رو میخوای تحصیه ببندی میگی مرمیان. ولذا ما معنیون داریم، معنا داریم، هر دان بیش معناست، اون تو معنا مستر بینیست به معنی اسم مفهولی، معنیون خود مفهول دیگه. معنیون میخوای تصنیه ببندی باید بگی معنیان، معنا را اگر خواستی تصنیه ببندی میگی معنیان. پس معنیان مخفف یا خورده چیز داره؟
این معنیان مخفف هم دارن درست باشه، چون اوایل کتاب شرح جامی میگه معنا یا اسم مصدره یا معنی که شما میفرمایید یا معنی مشدد، ولی اینجا مخفف شده. نه برام قول سوم که معنی خونده بشه مخفف هم خونده بشه معنی هم درست بشه.
این مانده به اینکه عرب میخواند یا نه، اون اگر اثبات بکنی که عرب اینجور خونده معنیان خونده مخفف قبول بکنی، اگر چنانچه نخی عرب معنیان میگه به شدت اگر میگه با تشدید گفته، اگر اثبات کردید که بله معنیان مخفف گفته شده این حرف از جامی پذیرفته میشه. خب ان یطلق لفظ لهو معنیان قریب و بعید و یراد و بهل بعید. اصل توریه یا ایهام به این است که لفظی است دارای دو معنا، اقلش دو معناها، ممکنه 10 تا معنا داشته باشه، کمترش دیگه باید دو تا باشه، کمتر از اون باشه. یکی از اون دو معنا قریب به ذهن و دیگری از ذهن بعیده، این رو متکلم به کار میبرد، مخاطب به ذهنش میاد که این معنی قریب اراده اینجور خیال میکنه مخاطب نوبت، ولی متکلم معنای بعید را فرض این است که اراده کرده نه معنای قریب را. منتها قرینه هم وجود داشته باشد، قرینه خفیه است. البته یه مسئله هست در ذکر توریه و ایهام میگن که قرینه قرینه خفیه است. حالا اگر چنانچه متکلم قرینه نفس نکنه، آیا این یعنی توریه حتما قرینه میخواد یا نمیخواد؟ این بس رو بعضی ها خیال کنن که توریه حتما قرینه میخواد و در تعریفش میگن قرینه خفیه، ولی میشه گفت متکلم جاهی اوقات با توریه میخواد مخاطب مطلب رو نفهمه، قرینه دست میکنه دست، جاهی اوقات قصدش این است که اون مرادش بفهمه، اینجا قرینه خفیه نست میکنه. بود قرینه خفیه شرط توریه و ایهام نیست. خب حالا متکلم مثل این که کسی از شما یا آقا یک مثلا فرض کنید یه میلیون تومانی 500 هزاری ما فرض حالا 3-4 مرتبه گرفته و پس نداد، تو هم میدانی بگیره دیگه خبری بعدش، تو هم پول داری منتها تو جیبت نداری و تو بانک داری اونجا 5-6 میلیارد داری ولی تو جیبت هیچی نیست، میگه فلانی فلان مقدار مثلا 1 میلیون دو ما قرض بده انشاءالله میگی، تو میگی ندارم ندارم. این ندارم ظاهرش این است که اصلا ندارم، نه اینجا نه تو بانک نه تو خونه، ولی تو قرض میکنی که تو جیبم ندارم، واقعشم راست است دیگه تو جیبت ندارم، 10 تا تکتمانی بیشتر دارم، تو میگی ندارم. این دو احتماله، اصلا نداری یا تو جیبت نداری. اصلا ندارم ظاهر این کلام، تو جیبم ندارم معنای بعید از ذهن، تو معنای بعید را اراده کرده ای. اینو میگن توریه، لفظی که دارای دو معناست، قریب به ذهن نزدیک به ذهن بعید از ذهن، تو این را به کار میبری و معنای بعید را اراده میکنی، مخاطب خیال میکند که معنای قریب را اراده کردی. اصطلاحاً به این میگن توریه. توریه هم حالا یا کذب است یا نه، نوع علما قائلن بر این که توریه کذب نیست، دروغ بودنش دروغ نیست، فقط مثل این که حالا میزای قمیست ایشون قائل است به این تئوری از قبیل کذبه، ولی دیگران این را قبول ندارند. خب حالا این هم معنای تئوریه شد. یک مثالی هم از تئوریه بزنیم، مثال دیگری. حالا وقتی که مختار آمد و اونا را گرفت به امثال زالج، عمر سعد آوردند و برش وساطت کردند که با این کاری نداشته باشه. مختارم امان نامه نوشت منتها با این تعبیر، گفت امان میدم با یک شرط. عبارت اینه، نفس المحموم شیخ عباس قمی اینجور نقل کرد، مختار در امان نامه شرط کرده بود که اگر عمر سعد سامع و مطیع باشد، مطیع مختار باشد و حرف مختار رو بشنوه و از میان شهر و اهل خود بیرون نرود، به جاهای دیگه نرود، در همین شهر خودش و در بین قبیله خودش باشد، او را امان باشد و مختار به اون ملتزم است و خدا گواه، مگر یه استثنایی، مگر آنکه یحدث و حدثا، عربی بود دیگه اون اینه بود، مگر این که مختار یحدث و حدثا، اینجا امان از بین میرد و به حسابش میرد. یحدث و حدثا در همچه فرضی و در اون زمینه ظاهرش این است که مگر این که فتنه بپا کنه به حسابش میرد، ولی مختار بدون این که این عمر سعد فتنه ایجاد کنم به حسابش گرفت و رسید. بعد معلوم شد که یه احدث و حدثات دستویی بره، مثلا اونم که روزی در مرتبه رو مثلا میره، ولذا این از باب توریه اون گفته و قسمم خورده و مثلا خدا را هم گواه گرفته و با توریه نخیر هیچ کاری هم نکرده به حسابش میرسه. حالا اصل توریه همینه. خب این چهار اصطلاح را ما توضیح دادیم با این شعر، رو باقی این شعر را هم یادداشت بکنن، این اصطلاحات هم تو ذهنشان باشد که دیگه این عبارت را من الان میخوانم که اونا که خواندیم برای این عبارت که امشب دیگه به تطبیقش ما نمیرسیم و انشاءالله شب پنجشنبه، یعنی چهارشنبه شب، فردا شب که دیگه تعطیل است، پس فردا شب انشاءالله تطبیق میکنیم این گفته ها را بر این عبارت. من فقط عبارت شارح را میخوانم که یه خورده و تشبیه و وجوه الاجازه بالاشیاء المحتجبه تحت الاستار استعارتون بالکنایه، استعارتون بالکنایه بنویسید در صفحه 371 این کتاب مختصر این چاپ اسماعیلیان. و اثبات الاستاره لها استعارتون تخییلیه، استعاره تخییلیه در همین کتاب صفحه 372. و ذکر الوجوه ایهامون، ایهام و توحیه یکی، ایهام هم در صفحه 420 این شد. او تشبیه الاجازه به صور الحسنه استعارتون بالکنایه، صفحهش مشخص کردید. و اثبات الوجوه استعارتون تخییلیه، صفحهش مشخص کردیم. و ذکر الوجوه و ذکر الاستاره ترشیحان، ترشیح در این کتاب صفحه 365. خب اون رو انشاءالله بعدن فهرستواری باز این چهار کلمه رو دیگه بدون این شعر و اینا قبل از تطبیق عرض می کنم و تطبیق کنیم، رفقا این عبارت رو هم پیش مطالعه بکنن بهتره، اون در مطلبش مشکل نیست را منطقه، چون معنوس به اون نیستید ای بس انسان در این گوش دادن بعض از مطلب متوجه نشد یا زود فراموش کنه. پیش مطالعه بکنید رفاقا بهتره. و سن الله علی محمد و آل الطاهرین. نگید ترش، اگر قاری نبود بهش نمیگن ترش،
به همه میگن تخلیه.
نه 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 قاری نه به حساب. ببین از لوازم تشبهونه ما سه تا را نسبت دادیم به این رفتن، یکی از اینها تخلیه است، دو تای دیگه ترشیه. قاری نمیگن فرضی نمیگن خود ما بگیم قاری نه یکی بیشتر لازم نبود، یکی قاری نه از بقیه تخلیه. Thank you.